شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. آقای نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود گرم به شما و شنوندگان خوب شما و خوشحالم که باز هم نیکبختی دیدن در برنامه‌تون رو دارم.
ما هم به همچنین جناب قروی، می‌خواستم لطف کنید و باز هم بپردازیم به اخبار و مسائل روز ایران و اینکه در وطنمون چه می‌گذرد و برای آینده، به ویژه برای این خیزش شکوهمند و این جنبش مردمی، چه باید کرد و چه نباید کردها و چگونگی وضعیتش و آسیب شناسی این جنبش.
با کمال میل، من شاید جرأت بزرگی میخواد و کار سنگینی میخواد تا اینکه با اطمینان خاطر بگیم چه باید کرد، اما مقدار من امروز می پردازم به چه نباید کردها. و پیش از این که وارد مسائل مشخصم مسئله ایران بشم، علاقه‌مندم به حوادث در رابطه با انتخابات افغانستان که رویداد اشاره بکنم.
بله،
به شدت برای ما اهمیت داره به دلایل زیاد. اولا همسایگیمون الان با 7-8 سالیست که از شرق در افغانستان، در غربم از عراق، دو بخش بسیار جوشان و خروشان پر از اختشاش و خون و خشونت و جنگ و ویرانی زندگی در بین اون دوتا زندگی میکنیم و از این گذشته آمریکا در هر دو حضور داره و به شکل گادنبوری ایران رو وسط داره. از این گذشته انتخاباتی اونجا شد که مشابهت‌هایی به انتخابات ایران هم داشت. اولا که در اخبار شاید هممون شنیدیم که بعضی از کاندیداها به تبعیت از جنبش سبز ایران برای کمپینشون رنگ گذاشتند و بعضی هاشون هم گفتن که ما تحت تأثیر جنبش سبز ایران هستیم، از جمله همین آقای عبدالله. و در هفته گذشته رویداد بسیار مهمی که اگر طرفش آمریکا نبود جهان رو به شدت تکون میداد، رویداد که شاید به دلیل اینکه امپریالیسم رسانه‌ای علاقه‌مند نبود به این مسئله خیلی بپردازه، سر تهش رو هم آوردن، ولی اهمیتش به شدت زیاده و این نگفتن و نپرداختن چیزی از اهمیت اون کاهش نمیده. در اونجا انتخابات شد با توجه به این که به دلیل جنگ و حمله ها و ترورها از بالا و از پایین طبیعتاً شرایط معمولی نبود که مردم شرکت بکنن. درصد پایینی، نزدیک 25% واجدین شرایط شرکت کردند. در یک کشور 23 میلیون نفری حدود 5 میلیون نفر، کمتر از 5 میلیون رفتن و معلوم شد که کمیسیون حقیقت‌یاب که بررسی کردند نزدیک 1,000,000 رأی قلابی و تقلبی پیدا کردند. خب این رقم بزرگیست، تقریبا 1/5 یعنی 20%. اگر همین حساب رو مقایسه کنیم با ایران، شبیه همین تقلبی که کودتاچی ها در ایران کردن میشه.
بله،
هم به طور باور نکردنی. البته ممکنه بعضی ها اسمش جسارت بذارن، ولی ضمن این که قبول میکنم جسارته، دلگندگی هست، در این حال بلاحت فوق العاده هم هست که دو آدمی مثل کروبی 300,000 رای بدن. خب خیلی مهمه که دست کم اگر هم شهریاش جمع می شدن رای می دادن، منطقه که این به اونجا تعلق
بله
بیش از این ها می شد. بگذاریم که طرفداران پروپاگوسی در تهران شهرهای دیگه داشت. خب اگر این چرکنداز کودتاچی میتونست یه خود خردمندانه حساب کتاب بکنه، میتونست بیاد لاغل برای میرحسین موسوی اگر فرزن 12,000,000 آورده، برای اون هم مثلا 7-8,000,000 6-7,000,000. ولی گیر این بود که قرار بوده که 24,000,000 معجزه هزاره سوم ببره. در نتیجه بقیه رو اونطوری تقسیم کردن، چون میدیدن خیلی سرصدایی میرحسین زیاده، خاتم پشتش هست، ولی نه به این حد که بیا 300,000 به اون رای بذارن.
بله.
در تقسیم به شدت اشتباه کودکانه ای کردن. خب در افغانستان هم به همین نسبت تقریبا 1,000,000 از کمتر از 5,000,000 رای وقتی معلوم شد قلابیه، این نشون دهنده ساختار به شدت پرفساد دولتی افغانستانه که قرار بوده که نوکانها در اونجا دموکراسی برقرار بکنند. خب نتیجه این شد که حمید کازی مجبور شد که بیاد این انتخابات رو بپذیره که باطل بشه، یا دست کم بپذیره که به دور دوم بره. یعنی اگر نمیپذیره میگو من 51% آوردم، لزوم به دور دوم نداره، ولی ناگزیرش کردن که به 51% رو رد کنه و تم به دور دوم بده. اما کار بسیار کارستانی که عبدالله رقیب اصلی کرد و تنها رقیب کرد این بود که ناگهان اعلام کرد که من در دور دوم شرکت نخواهم کرد، برای اینکه هیچ اتفاق نیفتاده. اون گروهی که اون انتخابات پرتقلب رو کردن همون سر کارن. اون کمیسیون انتخابات، کمیسیون نوزار انتخابات همونها هستن که دقیقه قبل بودن و هیچ تغییر در اینها داده نشده. احساس کرد، فهمید که از وجود اون برای مشروع جلوه دادن یک حکومت ظاهراً دموکراسی ولی باطناً حکومت فاسد قلابی میخواد استفاده بکنن. به همین دلیل کار بسیار هوشمندانه کرد و پس کشید.
بله.
تا این در حد مرزهای افغانستان نمیتونست باقی بمونه، برای اینکه ناتو، نیروهای ناتو اونجا و سران کشورهای ناتو که تماماً بدون استثناء مدعیان اولا اربابی جهان هستند، مدعیان دموکراسی های راستین جهان هستند و خیلی راحت هم خودشون رو به عنوان دموکراسی های صنعتی جهان اسم میبرند و ضمناً با کمال راحتی و بی‌پروایی در صحبت‌هاشون چه انگلیس چه فرانسه و عمدتاً آمریکا اصرار دارن که بقیه جهان لایف استایل اینها، روش زندگی و روش اداره حکومت رو اینها رو یاد بگیرن و تقلید بکنن. این خیلی نکته مهمیه. اینجا بود که شاید، من نمیدونم، عبدالله میدونست که این پهنه و گستره این کاری که داره میکنه تا کجا خواهد رفت. با این کارش تمام این ادعاها رو پوچ از آب در آورد. اینها همه در معرض امتحان قرار گرفتن. اوباما و سران کشورهای ناتو همه یا میبایستی به راستی پای بر دموکراسی میکوبیدند و میگفتن که ما دو ماه دیگه فرصت میذاریم، این همه حدود 100,000 سرباز نیرو اینجا داریم، تمام کمیسیون انتخابات رو منحل میکنیم و کمیسیون بی نظر و بی طرفی تعیین میکنیم و سعی میکنیم که سلامت انتخابات رو تضمین بکنیم که دست کم به مدعی بشیم که خب این انتخابات دموکراتیک بوده و دولت برآمده از این انتخابات برگزیده مردمه. اما این کار نکردن. دوستم همه به این توجه بکنم. ببینید الان رئیس جمهور که اینا به رسمیت شناختن سر جاش نشسته، دست کمی با حبیب بورقیبه، ایدی امین و از این قبیل آدم ها نداره. یعنی بدون رقیب، بدون اینکه واقعا رأی مردم داشته باشه، نشسته بر سر بر مسند ریاست جمهوری اونجا. سخنگوی کاخ سفید بلافاصله اعلام کرد که ما فرق نمی کنه، هر کسی که در اونجا در رأس دولت باشه با اون کار میکنه.
بله.
گرچه اوباما از پیشترها خیلی نشانه ها داده بود که چندان تفاوتی در اصل و در نهاد با بقیه رهبران آمریکا نداره، ولی این بار اینقدر اوریان و سریع از ادعاهای چنج، تغییر، ادعاهای دموکراسی و حقوق بشر در این آزمونی که پیش اومد در رابطه با اثبات اون ادعاها رفوزه شد. مشخصا همون کاری رو که دولت‌های آمریکا با نوریگاهای پاناما، با دیکتاتورهای خونتهای نظامی آمریکای لاتین در دهه 80 و دیکتاتورهای مثل موبوتو سسه سکوی کنگو و دیگر دیکتاتورهای جهان در گذشته کردند، همون کاری که همین الان با عربستان سعودی و شیوخ و از این دست دیکتاتورها دارن میکنن، رفقای صمیمی هستند و این به شدت برای ما باید آموزنده باشه. نگاه کنیم ببینیم اینهایی که این همه صبح تا شب صحبت از دموکراسی میکنن و مخالفینشون رو به نقض حقوق بشر متهم میکنن، اینها در وقتی پاش به میون بیاد خودشون به قول معروف، حالا فمینیستا ناراحت میشن من بگم چند مرد حلاجن، چند انسان حلاجن یا چند زن حلاجن، ولی معلوم میشه که چی کارن اینا. همینجا درجا تا قضاوت بعد درباره حرفایی که میزنم نشه، درجا دارم بگم که هیچ کدوم از این حرفایی که دارم میزنم کوچکترین مشروعیتی برای کودتاچی های ایران به وجود نمیاره. هر کاری که اینها بکنن شومیه و بدشگونیه و زشتی خشونت جنایاتی که در 5 ماه گذشته اونها مرتکب شدن و در سالهای گذشته با تقلب سعی کردن که حق گزینش را از مردم بگیرن، هیچ تغییری در اونها به وجود نمیاره. یعنی دارم فکر میکنم و پیشنهاد میکنم، شایدم بلند فکر میکنم که بگم بیاید با شنونده ها هممون با هم اینطور فکر بکنیم مستقل کامل. و باز در صحبت گذشته اشاره کردم در دنیای زندگی میکنیم که در این دنیا هیچ کس به هیچ وجه نمیتونه سرشو زیر برف بکنه، نمیتونه خودش رو در مرزهاش محصور بکنه و بگه مسائل من، مشکلات من مال خودمه، هیچ کار به جهان ندارم. همچنان که کهریزکی ها از گوانتانامو بی و ابو غریب یاد گرفتن و به جوانهای عزیز ما رو وقتی لگد مار میکردن بهشون میگفتن برید بیرون بگید که اینجا از ابو غریب بدتره، این نشون میده ما در چه دنیای زندگی میکنیم. این به ما میگه کجای کار هستیم. این به ما میگه که ما در دهکده جهانی زندگی میکنیم. این به ما میگه که وقتی که عکسای ابو غریب منتشر شد، شکنجه‌گران اوین و 2209 و جای دیگه با دومشون گردو شکستن. این به ما میگه که وقتی که قوانین بین المللی زیر پا گذاشته میشه اونها چگونه دلگرم میشن در اونجا و طبیعتاً تره برای هیچ کس خود نمی کنن. همین الان جنبش ایران با این مسئله روبروست، مسئله سختیه. از خودش میپرسه که خب ما از جهان چه انتظار داریم؟ از جهان مدعی دموکراسی چه توقعی داریم؟ خیلی طبیعی است که فکر میکنن که باید اونا ظاهراً با این ادعاهایی که میکنن باید حمایت بکنن، اما چی میشنون؟ در مقابل میبینن دور دوم مذاکره با خونتای نظامی جنایتکار برمه شروع شده. لطفی که شده این هست که فشار آوردن که اجازه بدن خانم سان آن سو چی رهبر گرانقدر دموکراسی برمه که نخست وزیر واقعی بیش از 15 ساله که بر اونو کودتا کردن و خونه در خونه و یا زندان زندانش کردن اجازه دادن که برای اولین بار بعد از سالیان از خونه بیاد و در هتل با هیئت مذاکره کننده صحبت بکنه. خب یه واقعیته. درن جنبش سبز میبینه که این سران کشورهای به قول خودشون دموکراسی های صنعتی و در رأسش آمریکا با کیم ایل جونگ که کره شمالی مذاکره میکنه، میبینن با رابرت موگابه مذاکره میکنن و میبینن که اینا علاقمندن از میخوان به هر نحوی که شده با دولتی که این چنین بعد از کودتا با این تقلب ها روی کار اومده مذاکره کنن و مسئله هسته‌ای رو حل کنن.